ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه طالبان مسئولیت حملات انتحاری پنج شنبه در کابل را بر عهده گرفت. بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه به ترکیه می رود. روز پنجشنبه ساعتی پس از تصویب 2 پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد 2 حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری 1 ساعته مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبرخان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به 1 خودروی سفارت بریتانیا حمله ای انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن 1 شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت هر 2 حمله را بر عهده گرفت. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع 2 پیمان جداگانه امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو را تصویب کرده بود. روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. نفت خام برنت روز پنجشنبه با 6 دلار کاهش به بشکه 73 دلار رسید و بهای نفت خام در آمریکا نیز تا مرز 70 دلار پایین آمد. وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در پایان نشست روز پنجشنبه خود در وین سرانجام تصویب کردند که سقف فعلی تولید اعضا، یعنی حدود 30 میلیون بشکه در روز، ثابت بماند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در تلاش بود تا اعضای اوپک را برای کاهش سقف تولید راضی کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از روز جمعه سفری 3 روزه را به ترکیه آغاز میکند. پاپ قرار است عصر روز جمعه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و مهمت گرمز مسئول امور دینی و اوقاف ترکیه دیدار کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که داعش در مرزهای جنوبی ترکیه مناطقی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است. پاپ 3 روز پیش گفته بود که با اینکه مذاکره با خلافت اسلامی تقریبا ناممکن است، با این حال نباید درها را بست. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسید است. علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت حدود 1% از دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می‌کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از 2.5% می‌رسد. در همین ارتباط کیان معنوی گزارشی رو تهیه کرده.
به گفته علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون 1,325,000 نفر زن و مرد معتاد در کشور ایران وجود دارد. به گزارش ایسنا، این مقام مسئول میگوید در 8 ماه نخست سال جاری در مجموع 320 تن مواد مخدر بیشتر از نوع تریاک، هروئین و شیشه در کشور ایران کشف و ضبط شده که به گفته او برابر است با 1300 کیلوگرم در روز. جزینی با اشاره به اینکه 170 کارگاه تولید شیشه در کشور منهدم شده، عنوان کرد که همچنین 4,300,000 قرص و آمپول مخدر کشف شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان اینکه در 8 ماه نخست سال جاری 180,000 نفر توزیع کننده خرد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت که 52,000 نفر معتاد نیز به مراکز درمانی معرفی شدند. علیرضا جزینی در خصوص وضعیت مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و دانش آموزان گفت در بین دانشجویان وزارت علوم 2.6%، در بین دانشجویان وزارت بهداشت 1.3% و در بین دانش آموزان 1% مواد مخدر مصرف می کنند که این میزان قبلا 0.5% بوده است. و اظهار کرد هم اکنون سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران 15 سال است. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد که همکنون از 1,325,000 نفر معتاد در کشور ایران 9.8% را زنان تشکیل می دهند، زنانی که به مواد صنعتی شیشه روی آوردند. این مقام مسئول همچنین از تخصیص بودجه 30 میلیارد تومانی برای بیمه معتادان از سوی دولت خبر داد و گفت 80 میلیارد تومان اعتبار به سازمان زندانها برای جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان اختصاص داده شده است. منتقدان وضعیت اعتیاد در ایران میگویند که هنوز گزارش‌ها و جزئیات قابل توجهی از نحوه ورود مقادیر متنوع و عظیم مواد مخدر به داخل پایتخت و شهرهای دیگر ایران و پخش آن انتشار نیافته است.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم و پس از اون دو مرتبه بریم و شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم. اما پیش از این که صدای شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم، خبری رو در ارتباط با فرگوسن به آگاهیتون برسونم. پس از دو روز ناآرامی در شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا، روز پنجشنبه همزمان با روز شکرگزاری این شهر نسبتاً آرام بود. بنابر گزارش‌ها، اعتراضاتی که به شهرهای دیگر آمریکا نیز کشیده شده بود نیز با فرارسیدن تعطیلی شکرگزاری کاهش یافته است. از چند روز پیش که هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا اعلام کرد شواهد کافی برای تعقیب قضایی افسری که یک نوجوان سیاه‌پوست را کشته بود وجود ندارد، فرگوسن و شماری از شهرهای دیگر صحنه اعتراض‌ها و درگیری هایی بود. اما در ادامه همونطوری که گفتم، شنونده صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا خواهیم بود.
من امروز میخوام نقدی کنم به سخنان آقای علم‌الهدا که گفتن ما هیچ نظارتی بر کار آقای خامنه‌ای نداریم. من پیغامو میخواستم مستقیما به خود آقای خامنه‌ای بدم، بگم آقای خامنه‌ای، امام علی هم از مردم نقد میپذیرفتن، شما هم لطفا نقد مردم رو بپذیرید. مردم ایران که من خودم جزوشون هستم، خواهش آزادی داریم، خواهش دموکراسی داریم، وضعیت اقتصادی مردم درست بشه. این آقایونی که اطرافیان شما هستن شما رو از مردم دور کردن. لطفا به صدای مردم گوش بدید آقای خامنه‌ای.
من از گلپایگان زنگ میزنم. ما یک راننده 60 ساله هستیم که 20 سال در جاده تهران گلپایگان جان کندیم. بعد تموم بیمه‌های ما را آقای مرتضوی با آقای رحیم مشای معاون آقای احمدی نژاد خوردن و رفتن. بعد 60 سال با 4 تا بچه الان باید سرگردون باشیم. به هر اداره ایم شکایت میکنیم هیچ جوابی به ما نمیدن.
تاق باشه، مگه اولاغ باشه، چه فرقی میکنه؟ حالا نباشه 700 میلیون باشه 70,000 دلار، تا زمانی که پول به حماس و سوریه و نمیدونم حزب الله لبنان میرسه همین رو کفایت. بلا ملتی که دارن از گشنگی میمیرن براشون فرقی نمیکنه، برای شما ها که اونا دارن از زجر میکشن، اونا دارن از کیسشون میره. شما به 700 میلیون دلار رسیدی که در مقابل همه اون سرمایه که حیف و مل کردید هیچی نیست، هیچی.
ای خدا، ما ایرانی ها مگه چکار کرده بودیم که به این دام بلا و این گرفتاری و به این مصیبت گرفتار شدیم در این صحنه تاریخ؟ ای خدا، خودت به خیر بگذرو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در فرصت باقی مونده پیش از اینکه شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشیم از آرش حسنی‌ها، اجازه بدید که یک بار شماره‌های تماس با رادیو رو هم در اختیارتون بذارم. 2042-02-21-12-21-12 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته ایماست، همونطوری که در آگهی هم که لحظاتی قبل پخش شد گفته شد، یک بار دیگه تکرار کردم که اگر که مایل هستید بتونید یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف، مسائل روز، با ما در میون بگذارید. در ارتباط با برنامه‌هایی مثل برنامه ملاقات هم میتونید از طریق info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو و با همکاران من در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 85 در حالی که در حال رانندگی بود بازداشت شد. به گفته همسرش بازداشت او همراه با ضرب و شتم و خشونت ماموران صورت گرفت. پس از بازداشت صالح کهندل ماموران به منزل مسکونی او مراجعه کردند و از آنجایی که دختر کم سن و سالش از ترس در را به روی ماموران نمی‌گشود، آنها با شکستن پنجره وارد خانه شدند. تمام وسایل خانه را جستجو کردند و بخشی از کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و وسایل شخصی آقای کهندل را با خود بردند. مراجعه همسر صالح کهندل به مراجع قضایی و مسئولان زندان اوین با پاسخ‌های مبهم آنان روبرو می‌شد و او نمی‌دانست همسرش به چه اتهامی بازداشت شده و در کجا نگاهداری می‌شود. آقای کهندل بیش از 6 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت بود. پرونده اتهامی آقای کهندل در اردیبهشت ماه سال 86 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد. کار رسیدگی به پرونده اتهامی آقای کهندل تا شهریور ماه آن سال به تأخیر افتاد. این زندانی سیاسی عقیدتی بیش از 10 ماه را در بلا تکلیفی در زندان به سر برد. اتهام صالح کهندل هواداری از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی بود و او به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم شد. وکیلش بر این باور بود که مستنداتی که دادگاه در اختیار دارد نمیتواند منجر به صدور چنین حکمی شود، اما این حکم صادر و تایید شد و همسر صالح کهندل در پاسخ به اعتراضش شنید که همسرش سابقه دار است. آنطور که همسرش میگوید پس از زندانی شدن آقای کهندل، او که هیچ منبع درآمدی نداشته، مدتی را برای ادامه زندگی خود و دو فرزندش مجبور میشود تا به شهرستان و نزد پدر و مادرش برود. آقای کهندل در مدتی که زندانی بوده، مدتی را در بند 350 زندان اوین گذرانده و پس از سرازیر شدن شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، پس از اعتراضات خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، او را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند. او در دوره زندانی بودن دچار بیماری‌های گوناگونی شده است که مهمترین آنها افت شمار پلاکت‌های خونی اوست، به طوری که پزشکان احتمال ابتلای این زندانی سیاسی عقیدتی به بیماری سرطان را دور از انتظار ندانستند. با این حال در دوره‌های مختلفی ماموران و مسئولان زندان رجای شهر کرج با اعزام آقای کهندل به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان ممانعت کردند. صالح کهندل در دوره‌هایی از زندان رجای شهر کرج مجدداً به زندان اوین و بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای کهندل پس از حمله ماموران زندان به زندانیان بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم آنان در فروردین ماه 93 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرد. صالح کهندل در خرداد ماه سال 93 همراه با حدود 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر زندان رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای خطاب به ایرانیان خود را از هر گونه گناه، بزه و جرمی مبرا اعلام کردند و با اشاره به برخوردها و رفتارهای به زمانان غیرقانونی مسئولان قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در جریان بازداشت، بازپرسی و بازجویی و همچنین روند رسیدگی به پرونده اتهامیشان، اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده اتهامی خود را از مسئولان قضایی خواستار شدند.